صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با سلام دوباره، من یحراری این پروگرام را پیشکش می کنم و در استدیو امان امیرزای در بخش تخنیک مرا همراهی می کند. در تحولات افغانستان می شنوید که حامد کرزی انگیزه تلفات ملکی توسط نیروهای بین المللی را ناقص بودن استراتژی ناتو در افغانستان خواند. و در تحولات بین المللی می شنوید که تحرک بین المللی برای اقدام علیه رژیم معمر القذافی که مرتکب کشتن صدها نفر شده است شدت گرفته است. پروگرام های هفتوار این ساعت هم پروگرامی در جستجوی گمشدگان و از ماست که بر ماست می باشد و ما حالا توجه کنید به خبرها از همکارم قادر حبیب.
رئیس جمهور کرزی از طالبان و نیروهای بین المللی به خاطر تلفات ملکیان به شدت انتقاد کرده. معاون نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید حکومت ایالات متحده خواهان پایگاه‌های دائمی در افغانستان نیست. کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به جلسه خاص این نهاد سرکوب خشونتبار معترضان در لیبیا را هشدار دهنده خواند. هزاران تن امروز در اعتراضات ضد حکومتی در سرکهای بغداد، مرکز عراق و سایر شهرهای این کشور سرازیر شدند و مقامات در نیوزلند میپذیرند که به نظر نمی رسد عمله نجات بتوانند نجات یافتگان بیشتری را از زلزله مخرب کرایستچرچ پیدا کنند. مشروع اخبار. رئیس جمهور حامد کرزی از طالبان و نیروهای بین المللی در افغانستان به خاطر کشتن افراد ملکی به شدت انتقاد کرده است. آقای کرزی در سخنرانی رادیویی‌اش که دیشب از طریق رادیوی ملی افغانستان پخش شد با اشاره به کشته شدن غیر نظامیان در حملات اخیر طالبان در کابل، قندوز، قندهار، ننگرهار و خوست اجرای چنین حملات را غیر انسانی خواند. رئیس جمهور کرزی از نیروهای بین المللی هم به خاطر هدف قرار دادن غیر نظامیان در ولایت کنر انتقاد کرد. یک هیئت حقیقت‌یاب بر ریاست شهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور کرزی پس از 3 روز بررسی تایید کرده که در عملیات نیروهای خارجی در کنر 65 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای برهبری ناتو میگویند که در مورد حادثه‌ای که گویا در آن 5 غیر نظامی در ولایت کاپیسا کشته شدند تحقیق میکنند. والی کاپیسا دیروز گفت که 3 مرد و 2 طفل که راهی شکار بودند در ولسوالی الاسای زمان کشته شدند که یک هلیکوپتر ناتو بر آنان آتش گشود. دگروال پاتریک هاین سخنگوی ایساف در اعلامیه گفت ما تلفات غیر نظامیان را بسیار جدی میگیریم و به زودترین فرصت در مورد این حادثه تحقیق خواهیم کرد. یک گزارش ملل متحد پارسال نشان داد که تلفات غیر نظامیان در 10 ماه اول سال 2010 میلادی در مقایسه با عین زمان در سال 2009 میلادی 20% افزایش یافته بود. معاون نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید با وجود تقاضاهای تعدادی از آمریکایی‌ها حکومت ایالات متحده خواهان پایگاه‌های دائمی در افغانستان نیست. ویکرم سینگ میگوید ایجاد پایگاه‌ها نظر شخصی برخی از سناتوران و سیاستمدارهاست، اما حکومت آمریکا در این مورد تاکنون تصمیم نگرفته است. وی گفته است که ایالات متحده می‌خواهد که بر اساس یک پیمان استراتژیک به حیث یک کشور کمک کننده با افغانستان روابط درازمدت داشته باشد. معاون نماینده خاص ایالات متحده آمریکا میگوید این کشور پس از سال 2014 نیز در آموزش قوای افغان به کمک‌های خود ادامه می‌دهد و تصمیم در مورد پایگاه‌های دائمی مربوط به افغان‌ها می‌شود. و پلیس میگوید در 2 منطقه مختلف شهر کابل اسلحه و مهمات زیادی را کشف و ضبط کرده است. زون آسمایی 101 پلیس در اعلامیه گفته است که مدیریت استخبارات این اداره این اسلحه و مهمات را در عملیات جداگانه بر خانه‌های مزنون در تایمنی و سرای شمالی کشف و ضبط کرده. پلیس از بازداشت 1 تن در تایمنی نیز خبر داده است. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به جلسه خاص این نهاد سرکوب خشونتبار معترضان در لیبیا را هشدار دهنده خواند. ناوی پیل امروز در این جلسه در ژنو گفت گزارش های از کشته و زخمی شده و یا زخمی شدن هزاران تن ملکی در نتیجه سرکوب معترضان توسط رژیم معمر قذافی در دست است. معترضان خواهان پایان حاکمیت 40 ساله قذافی هستند. پیش از این جلسه در ژنو ایالات متحده آمریکا به خاطر بدرفتاری رژیم قذافی با معترضان خواهان اخراج این کشور از شورای حقوق بشر ملل متحد شد. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت
We support expelling Libya from the Human Rights Council. The Libyan government
ما از اخراج لیبیا شورای حقوق بشر ملل متحد حمایت میکنیم. حکومت لیبیا حقوق مردمش را پامال کرده است. با این اقدام انزوای رو به افزایش که حکومت لیبیا با آن روبروست همچنان ادامه مییابد. اندرس فوگراسموس سرمنشی ناتو خواستار جلسه خاص شورای سفرای پیمان ناتو به بعد از ظهر امروز شده تا وضعیت رو به وخامت در لیبیا را مورد بحث قرار دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بعدتر اقدامات به شمول تعزیرات احتمالی علیه رژیم معمر قذافی را مد نظر میگیرد تا جلو سرکوب معترضان توسط او گرفته شود. هزاران تن امروز در اعتراضات ضد حکومتی در سرکهای بغداد، مرکز عراق و سایر شهرهای این کشور سرازیر شدند. اعتراضات امروز از سوی سازماندهندگان آن روز خشم خوانده شده است. معترضان خواهان اصلاحات اقتصادی، خدمات بهتر، پایان دادن به فساد اداری و بیکاری هستند. تدابیر شدید امنیتی در بغداد وضع شده است و صدها تن از معترضان بیرق‌های عراق و شعارهای را به اهتزاز درآورده به سوی میدان تحریر یا میدان آزادی در حرکت هستند. قوای امنیتی در سرکهای منتهی به میدان تحریر جابجا شدند. حداقل 5 تن در اثر برخورد میان معترضان و قوای امنیتی در شهر موصل و شهرک هاویجه در شمال عراق کشته شدند. هزاران تن امروز در میدان تحریر یا میدان آزادی قاهره گرد هم آمدند، مرکز اعتراضاتی که منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک شد. این تظاهرات به مناسبت پوره شدن یک ماه از اعتراضات راه‌اندازی شد که منجر به پایان حاکمیت 30 ساله مبارک در مصر شد. در آستانه این تظاهرات نظامیان مصر که اداره امور کشور را به دست دارند به مصریان اطمینان دادند که این کشور دوباره به عصر مبارک بر نمی‌گردد. مقامات در نیوزلند میپذیرند که به نظر نمیرسد عملی نجات بتوانند نجات یافتگان بیشتری را از زلزله مخرب کرایستچرچ پیدا کنند. امروز رقم رسمی تلفات ناشی از زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر در این شهر 113 تن اعلان شده است. جان کارتر وزیر دفاع مدنی نیوزلند یا زیلاند جدید گفته است عملی نجات امیدوار هستند که افراد زنده را از زیر خرابه ها پیدا کنند، اما وی میپذیرد که با گذشت وقت این فرصت کاهش میابد. کارتر خاطر نشان ساخت آخرین شخصی که نجات داده شد روز چهارشنبه بود. بیش از 200 تن تا هنوز رسما در فهرست کسانی قرار دارند که لادرک هستند. مراکز رای‌دهی در انتخابات ملی آیرلند گشایش یافت. به نظر می‌رسد که در انتخابات امروز در آیرلند حزب حاکم فینا فیل از قدرت کنار رود. به دنبال توافق میان سران آیرلند، اتحادیه اروپا و صندوق وجیه بین المللی برای کمک 85 میلیارد دلار جهت نجات این کشور از کسر بودجه و بحران اقتصادی، این اولین انتخابات است که در آیرلند برگزار می شود. بر اساس نظرسنجی ها به نظر می رسد که فاین گل حزب میانه راست فنلند بخش زیادی از آرا در این انتخابات را کسب کند، زیرا که حزب فیانا فیل نتوانست این کشور را در بحران اقتصادی به خوبی رهبری کند. این روشن نیست که آیا حزب فاین گل خواهد توانست کرسی های کافی را برای تشکیل حکومت بدون ایجاد یک ائتلاف به دست آورد یا نه. گزارش ها حاکی اند که عربستان سعودی تولید نفت خود را در هر روز 700 هزار بلر دیگر افزایش داده است. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، منابع در صنعت نفت سعودی گفتند در حال حاضر تولید نفت این کشور به 9 میلیون برل در هر روز رسیده است. با مختل شدن وضعیت در لیبیا، قیمت نفت در جهان بالا رفته است. عربستان سعودی گفته بود برای پوره کردن این کمبود پامیانی خواهد کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم قادر حبیب شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه است. اینجا رادیو آزادی است و از این تحولات گزارش داریم. حامد کرزی انگیزه تلفات ملکی توسط نیروهای بین المللی در افغانستان را ناقص بودن استراتژی ناتو خواند. حملات انتحاری و مانگذاری ها در افغانستان بالای وضعیت اقتصاد و تجارت تأثیر سو به جا گذاشته است. پنجاب با مراکز و مدارس افرادگرا به قول نشنال انترست تهدیدی برای تجزیه پاکستان خوانده می شود. و تظاهرات لیبیا با صدها قربانی تحرک بین المللی علیه رژیم معمر قذافی را برانگیخته است. برنامه های افتوار این ساعت پروگرام آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست می باشد. ما را همراهی کنید. در خبرها شنیدید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن انتقاد از استراتژی جنگی نیروهای ناتو در افغانستان انگیزه کشتار مردم ملکی را ناقص بودن این استراتژی خواند. آقای کرزی در بیانیه رادیویش خطاب به مردم افغانستان که از طریق رادیوی ملی نشر شد ضمن انتقاد از عملیات نیروهای بین المللی در محلات مسکونی از آنان خواست تا لانه‌های تروریستان در خارج از مرزهای افغانستان را هدف قرار دهند. در این حال کارشناسان امور امنیتی افغانستان هم روی هماهنگی بیشتر نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو تاکید دارند و میگویند در مبارزه با دهشت‌افکاران به صورت هماهنگ باید کار شود. گزارش از حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی داریم که با صدای حامد کرزی آغاز می شود.
تلفات ملکی چه از جانب تروریست های دهشت افغان و چی از سوی نیروهای خارجی در افغانستان برمیگردد به استراتژی ناقص جنگی که امروز در کشور ما روان است. سالهای متمادی است که حکومت و مردم افغانستان به تکرار از ناتو و ایساف خواستند که این مبارزه به برخاستگاه و مراکز تروریسم که در بیرون از خاک افغانستان است متمرکز گردد، که با تاسف هنوز به این خواست ما توجه نشده و در از بین بردن این مراکز تعلل و غفلت وجود دارد.
آقای کرزی گفت طی روزهای اخیر حدود 150 تن از افراد ملکی در اثر حملات مخالفان کشته شده است. رئیس جمهور که به گفته خودش تصاویر اخیر فعالیت‌های تروریستان را در جریان کشتار مردم ملکی در نمایندگی کابل بانک ننگرهار مشاهده کرده است گفت این کشتار نشانه از ظلم و جنایت نابخشودنی در مقابل مردم بیگانه افغانستان است. آقای کرزی گفت تروریستان از کشتن زنان و مردان افغان لذت میبرند. با گفته رئیس جمهور افغانستان این افراد نه مسلمان و نه افغانند. در این حال آگاهان امور امنیتی میگویند هنوز هم نوعی مبارزه با تروریستان نزد نیروهای افغان و بین المللی مشخص نیست. جنرال امرالله امان تحلیلگر امور امنیتی میگوید باید یک استراتژی مشترک ترتیب گردد.
10 سال قبل اولین حرفش همی بود که بدون سرحد به لانه های تروریسم باید قدم بگذارن و آنها را نابود بسازند، ولی متاسفانه بسیار ناوقت شده. ما همیشه ناوقت ادعا میکنیم نبودن استعداد کاری در حکومت، نتانستن که جامعه جهانی به تعهداتی که در بن صورت گرفته بودند اونا را به کرسی بشانند، ولی ناوقت هستند، ولی ناوقتر نشده. اگر حکومت افغانستان بتانه جامعه جهانی را متیقن بسازد تا بتانه اگامنگی اول در جامعه جهانی در نیروهای مسلحی که در افغانستان موجود است اینا میتونه پلان مشترک استراتژیکی خود جور کنه اونا رو متقید بسازه.
در یک ماه گذشته چندین حملات مسلحانه در ولایت مختلف افغانستان از جمله ننگرهار، خوست، کندز، قندهار و سایر ولایت صورت گرفته است که حدود 150 کشته و صدها زخمی به جا گذاشته است، ولی نشر تصاویر کشتار جمعی در ولایت ننگرهار زیادتر باعث ناراحتی و نگرانی مردم این کشور گردیده است. مقامات افغان پذیرفتند که تلاش های دولت این کشور در جهت جلوگیری از کشتار مردم ملکی به نتیجه نرسیده است. نگرانی رئیس جمهور افغانستان در خصوص تلفات رو به افزایش افراد ملکی در حال بنش رسیده است که تلاش های در جریان است تا رهبری عملیات نظامی به نیروهای افغان تعلق گیرد. هنوز به درستی معلوم نیست که با انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان چی تغییرات مثبتی در نحوه عملیات های نظامی و برخورد با مخالفان رونما خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
درنگ بر تحولات منطقه داریم. پنجاب به حیث تهدید برای تمامیت ارضی پاکستان خوانده شده است. هرچند کشورهای غربی چنین عقیده دارند که مناطق قبایلی پشتون نشین در قلمرو پاکستان منبع اساسی تهدید تروریستی برای آمریکا و غرب می باشد، اما به اساس گزارش نشنال اینترست چی در رابطه با تهدید درازمدت افرادگرایی و چی هم در ساحه تجزیه پاکستان، خطر اساسی از این مناطق ریشه نخواهد گرفت بلکه در سرکهای شهرهای بزرگ پنجاب از جمله لاهور این درها جوانه خواهد زد، زیرا اولا مراکز و مدارس اسلامی و افراطی در پنجاب مستقر می باشند و از جانب دیگر این مردم هستند که در سیاست فعلی و آینده پاکستان نقش اساسی دارند و نارضایتی آنها دروازه ها برای تجزیه پاکستان را باز خواهد کرد. فشرده تحلیل نشنال انترست در این زمینه از سید سمی عباس.
استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد پاکستان به این متمرکز است که کمک این کشور را در تلاش ها بر ضد طالبان در افغانستان جلب نماید. اما به نوشته نشریه نشنال انترست در راه رسیدن به این هدف دو مشکل عمده وجود دارد. اول اینکه رسیدن به چنین هدف طوری که خود دیپلمات‌های آمریکایی در پاکستان هم میگویند به شکل کامل هرگز ممکن نخواهد بود. محاسبات استراتژیک پاکستان و احساسات موجوده در بین مردم این کشور برداشتن چنین قدم را توسط حکومت آن ناممکن می سازد. مگر اینکه امریکا بر ضد هند از پاکستان بیشتر حمایت کند که امریکا به این اقدام دست نخواهد زد. مشکل دوم پاکستان این است که فعلا حیثیت استراتژیک خود را به درجه سابق اعاده کند و اولویت استراتژیک خود را برای امریکا دوباره به دست آورد. بنوشته نشریه، دلچسپی امریکا به جنگ افغانستان موقتی می باشد و شاید در دراز مدت این هم مهم نباشد که قوای امریکا در افغانستان پیروز می شود و یا شکست می خورد. در این جنگ شاید برای امریکا همین کافی باشد که با آبروی اردوی قدرتمند آن صدمه وارد نشود. اما برعکس آن، خطرات تروریستی دراز مدتی که از مناطق شرقی پاکستان سرچشمه می گیرد نه تنها برای اردو و حکومت امریکا بلکه برای هر تبعه این کشور از اهمیت حیاتی و دوامدار برخوردار می باشد. از این رو اگر هدف نجات پاکستان باشد، در آن صورت نبود پیروزی کامل در جنگ افغانستان آنقدر مایوس کننده نخواهد بود. از سوی دیگر به نوشته نشنال انترست، خطر اصلی برای تجزیه و سقوط پاکستان هم از مناطق کوهستانی پشتون نشین سرچشمه نخواهد گرفت، بلکه این حرکت از صوبه پنجاب منشأ می‌گیرد. زیرا به نوشته نشریه، تجزیه پاکستان بیشتر به نفع شهرهای کلان مانند لاهور و دیگر شهرهای پنجاب میباشد، نه مناطق پشتون نشین. در این حال برای مردم امریکا و دیگر کشورهای غربی تهدید اساسی تروریسم از مردم بی‌سواد و مناطق محروم پشتون نشین سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه این خطرات از آن گروه‌های اسلامی منشأ می‌گیرد که در پنجاب متمرکزند و نه تنها در پاکستان شبکه‌های بزرگ فعالیتی دارند بلکه در غرب هم ارتباطات وسیع دارند. نشنال انترست باری دیگر به حفظ آبروی اردوی امریکا در جنگ افغانستان اشاره کرده می نویسد که اگر افغانستان از همین سبب برای امریکا اولویت داشته باشد، در آن صورت بجاست که قوای امریکا در مناطق پشتون نشین قلمرو پاکستان تلاش های خود را متمرکز بسازد، زیرا مراکز اصلی طالبان در همین مناطق می باشند. نویسنده در نشریه نشنال انترست می نویسد پیروزی در جنگ برای هر اردو و هر کشور مهم است، اما برای امریکا پیروزی در جنگ افغانستان نسبت به خود افغانستان بیشتر به خاطر پاکستان مهم می باشد، زیرا بحران افغانستان پاکستان را هم بی ثبات می سازد. پاکستان برای امریکا اهمیت بیش از حد دارد، زیرا این کشور 184 میلیون نفوس دارد که 6 برابر نفوس افغانستان و عراق می باشد. اما به نوشته نشریه، اکثریت مردم پاکستان در قشرهای مختلف جامعه آن با طالبان افغان همدردی و همنوایی دارند. از این رو جنگ امریکا در خاک پاکستان و تقاضای همکاری از حکومت پاکستان در این جنگ حکومت پاکستان را ضعیف می سازد. به نوشته نویسنده مقاله در نشریه نشنال انترست، مردم پاکستان به خاطر عقاید دینی و مذهبی با طالبان همدردی ندارند، زیرا این عقاید برای اکثریت مردم پاکستان بیگانه می باشد. اما مردم پاکستان همانطوری که در دوران تجاوز شوروی به مجاهدین کمک کردند که بر علیه اشغالگران جنگ کنند، امروز هم طالبان را به حیث یک قوه مقاومت علیه اشغالگران خارجی می‌بینند.
پنج و 18 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. با دنبال چندین رشته حملات انتحاری و ماین‌گذاری ها که اخیراً بالای تأسیسات ملکی و تجارتی و بالای مراکز اقتصادی و اجتماعی افغانستان انجام شد، مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند این عملیات تخریبکاران بالای وضعیت اقتصادی و تجارتی تأثیر منفی به جا میگذارد و اثرات زیانبار برای تاجران افغانستان دارد. در این زمینه به گزارشی از حمید پژمان توجه کنید.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان از ادامه حملات بالای تأسیسات تجارتی و اقتصادی ابراز نگرانی کرده و ادامه این وضعیت را به زیان مناسبات تجارتی در این کشور تذکر می‌دهند. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت مخالفان در این اواخر بالای تأسیسات تجارتی حمله کرده و ادامه این وضعیت روی مناسبات کاری و تجارتی اثر بدی به جا می‌گذارد. معاون اتاق تجارت و صنایع ضمن نگرانی از ادامه این وضعیت وقوع این حوادث را در دوار تذکر داد.
با تأسف باید بگویم که در این اواخر تلفات زیادی به افراد ملکی وارد شده است. به خصوص حملات اخیر بالای تأسیسات ملکی و اقتصادی ما تأثیرات بدی به جا گذاشته است. در این روزها چندین حمله بالای تأسیسات سرمایه گذاری و تجارتی صورت گرفته که وقوع این حوادث برای ما بسیار دردآور بوده است و بالای وضعیت اقتصادی ما تأثیر منفی به جا گذاشته است. این مسئله فعالیت‌های تجاری ما را نیز متاثر ساخت.
حمله بالای نمایندگی کابل بانک در ولایت ننګرهار سیومین حمله تا یک ماه گذشته بالای تاسیسات تجارتی در این کشور بوده است. قبل از آن مخالفان مسلح بالای فروشگاه فاینس در ساحه وزیرک برخان کابل
و همچنان بالای مرکز تجارتی کابل سیتی سنتر حمله ور شدند. گزارشات رسیده توسط نیروهای امنیتی حاکی است که حملات اخیر بالای مراکز تجارتی در شهر کابل و سایر ولایات این کشور نه تنها جان صدها تن را گرفت، بلکه بالای وضعیت اقتصادی مردم این کشور نیز تأثیر گذاشت. گفته می شود که ادامه این وضعیت باعث خواهد شد تا تاجران و عمده فروشان کمتر به داد و ستد علاقه‌مندی نشان دهند. باشندگان پایتخت نیز طی روزهای اخیر شاهد حملات متعدد مخالفان برای اماکن عمومی و مراکز تجارتی بودند و از ادامه این وضعیت ناراحت به سر می برند. آنها می گویند تحرکات مخالفان بالای تأسیسات تجارتی روی بهای مواد خوراکی اثر می گذارد. یک تن از باشندگان کابل گفت:
این مشکلات بسیار بزرگ است برای تجارت و همه تاجرای ما دیگر سرمایه گذاری در افغانستان نمی کنند و یک همه مردم افغانستان به فقر و بیچارگی بازم چار می گردند. آنها دیگر هیچ وقت سرمایه گذاری در افغانستان نمی کنند، خاطر که برای ازو امن که نباشد نمی خواهند که پیسی خود به جای خراب به مصرف برسند. چون افغانستان حالی می بینی برهان زده است، همه مردم افغانستان باید گمی دولتش کوشش کنند که تمام امنیت افغانستان را به قرار بذارند و پلیس افغانستان و اردوی افغانستان باید امنیت به میان بیاورد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید مخالفان توان حملات رویارویی را با نیروهای امنیتی افغان ندارند. ممین علت به اهداف ملکی و ساحات تجارتی هم لور میشوند.
بحران موجود در ولسی جرگه و بعد از کشیدن انتخاب رئیس ولسی جرگه میان مردم در افغانستان بازتاب خوبی نداشته و مردم را ناامید ساخته است. یک ماه از آغاز ولسی جرگه میگذرد، اما ولسی جرگه هنوز رئیس ندارد. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان دیان احمدی در این زمینه گزارش تهیه کرده است.
تعداد از اعضای ولسی جرگه بروز اختلافات بر سر انتخاب رئیس ولسی جرگه را ناشی از مداخله سریع مقامات بلندرتبه دولتی عنوان کردند. تعداد دیگری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه برخوردهای لفظی و تنش‌ها را که در درون پارلمان جریان دارد جزء روند اجلاس و کار روتین ولسی جرگه عنوان می‌نماید. مردم در شمال افغانستان می‌گویند که برخی رهبران سیاسی با دامن زدن مسائل زبانی، ملی و قومی می‌خواهند که بر کرسی قدرت تکیه زنند. نجیب الله خالقیار از اعضای شورای ولایتی ولایت تخار تنش‌ها و منازعه میان وکلای ولسی جرگه را شرمناک و خیلی دردآور خواند. آقای خالقیار گفت که در پشت این تنش‌ها به احتمال قوی برخی از کشورهای خارجی و ظاهرا تعداد از رهبران جهادی نیز دست دارند. خالقیار از کشورهای به خصوص نام نبرد، اما در مورد رهبران و اشخاصی که این تنش‌ها را پهن و گسترش می‌بخشد چنین گفت:
نزایی که در پارلمان وجود داره از اوجگیری تبعیض هست، تبعیض و تعصب قومی و همچنان سمتی و منطقی و دیگه موارد.
یاره کیا بیشتر دامن میزنن؟
بیشتر هم در داخل پارلمان و هم در بیرون پارلمان نظر مردم بالای آقای سیاف و همچنان قانونی هست که آقای محقق هست. این همه مخالفت ها را همین سه شخص در پارلمان به میان میاره. مردم نسبت به یا باورشان نهایت ضعیف میشه و حتی تقاضای آخری مردم از این سه رهبر همین است که نباید مخالفت ها را دامن بزنند. اگر نشه ای یک حقیقت واضح هست که جامعه امروزی ما به طرف تباهی خواهد رفت و همه آرمان‌های ملی و مردمی ما زیر پا خواهد شد و این رهبرا هم جایگاهشان در بطن مردم از دست خواهد داد.
بعضی از تلگران سیاسی به این عقیدند که بران موجود در میان اعضای ولسی جرگه نمیتواند بدون مداخله مقامات دولتی و کشورهای منطقه ادامه یابد. محمد عظیم واکمن از آگاهان امور سیاسی در شمال افغانستان تنش‌ها میان مجلسین را در کابل دنبال نموده است، میگوید حالا مشخص گردیده است که کدام یکی از مقامات در رده‌های بالایی دولت چگونه و چرا برخی از رهبران تنظیم‌های سیاسی علاقمند دوام این برهان پارلمانی هستند. وی اضافه کرد:
دې دغه ناولې تخم خو مخکې رهبران جهادي وکړلی و دغه د نفاق ناولې تخم سمتګرایي و مذهبګرایي و حزبګرایي و زبانګرایي دا هغوی وهلی و مګر نن سبا دې ته چې هر څوک لمن وهي دا د کرزي په نفع ده. کرزی نه غواړي چې یو پارلمان حداقل چې هغه ده باندې نظارت وکړي دغه هم موجود نه وي. نو په دې کې بلې مشخص ته په دې کې د کاري صاحب ډېر غټ لاس ده. حتی بیخي دغه زمینه د الغا د دغه پارلمان دی برابره کړي قانوني صاحب یابسه. البته په مشوره دی کریسه نو دا پارلمان په دی آب و تاب د موږ هیڅ په درد نه خوري او زه راضی یم، خوشاله یم او ملت هم خوشاله وسی چې دغه بیخی الغاسی.
این در حال است که مقامات در دولت افغانستان با ویژه وحید عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان هر گونه مداخله رئیس جمهوری را در قضایای مربوط به ولسی جرگه افغانستان به شدت رد می نماید. اما مردم افغانستان سوالی را مطرح می نماید که چرا جامعه جهانی، ملل متحد و رئیس جمهوری افغانستان تلاش نمی نمایند که بران موجود در میان ولسی جرگه را حل و فصل نمایند. دوان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در رنگ بر تحولات و تحرکات بین المللی در لیبیا داریم که برای اقدام علیه رژیم معمر القذافی که مرتکب کشتن صدها نفر شده است شدت می گیرد. اندرس فوکراس موسن سرمنشی ناتو خواستار جلسه خاص شورای سفرهای پیمان ناتو بعد از ظهر امروز شده تا وضعیت رو به وخامت در لیبیا را مورد بحث قرار دهد. و طوری که در خبرها شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بدتر اقدامات به شمول تعزیرات احتمالی علیه رژیم معمر القذافی را مد نظر می گیرد تا جلوه سرکوب معترضان توسط او گرفته شود. فشرده همه این موضوعات در گزارشی از رادیو آزادی که از غفور متین می شنوید.
تقاضای بین‌المللی برای اقدام علیه رژیم معمر قذافی به علت سرکوب صدها نفر از تظاهر کنندگان ضد دولتی تشدید یافته است. شورای امنیت ملل متحد به روز جمعه به صورت غیر رسمی روی تحولات لیبیا بحث نمود و شاید در ظرف دو روز آینده یک جلسه عاجل رسمی را به غرض بحث بیشتر روی موضوع لیبیا دایر نماید. دیپلمات‌ها که از گفتن نامهایشان خودداری نمودند به خبرنگاران گفتند. 15 عضو شورای امنیت ملل متحد موافقه نمودند تا به غرض اتخاذ تدابیر به شمول وضع تحریم بالای تریپولی با هم بحث بیشتر کنند. در واشنگتن فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت ما از پیشنهاد خارج ساختن عضویت لیبیا از نهاد حقوق بشر ملل متحد حمایت می نماییم. کرولی افزود:
We support expelling Libya from the Human Rights Council. The Libyan government has violated the rights.
ما از حذف عضویت لیبیا از شورای حقوق بشر ملل متحد حمایت داریم. حکومت لیبیا حقوق مردم خود را نقض کرده و با گرفتن این گام حکومت لیبیا با انزوای بیشتر روبرو می باشد. در بحث‌های شورای امنیت ملل متحد راجع به دورنمای خارج ساختن لیبیا از شورای حقوق بشر این سازمان، کشورهای عربی و بعض کشورهای اسلامی از جمله پاکستان و همچنان کشور روسیه و کیوبا مقاومت نشان دادند. در چارچوب قواعد ملل متحد صرف اسامبله عمومی ملل متحد می تواند عضویت یک عضو این شورا را که مرتکب نقض سری حقوق بشر شده باشد در حال تعلیق قرار بدهد. مقامات حکومت امریکا گفتند واشنگتن از تحقیق یک هیئت مستقل مبنی بر نقض حقوق بشر توسط حکومت لیبیا حمایت می نماید. در عین زمان کشور سوئیزرلند هدایت داده تا تمام دارایی های قذافی و اطرافیان او که در بانک های این کشور می باشند مسدود گردد. اوباما رئیس جمهور امریکا در جواب به خشونت های 23 فوریه لیبیا گفت:
The suffering and bloodshed is outrageous and it is unacceptable. So are threats and orders.
رنج و خونریزی ظالمانه و غیر قابل قبول است. همچنان تهدید و هدایت گلوله‌باری بالای تظاهر کنندگان آرام و مجازات کردن بیشتر مردم لیبیا. این اقدامات خلاف نرم‌های بین‌المللی و هر نوع معیار شایستگی معمولی می باشد. بنابراین این خشونت و بی‌حرمتی باید متوقف گردد. سایر رهبران جهان نیز خواهان جواب واحد به حوادث لیبیا شدند. کریستین وولف رئیس جمهور آلمان در برلین به خبرنگاران گفت:
Die Bilder aus Libyen sind absolut schockierend, unerträglich und es muss ein Ende haben, dass die
تصاویر از لیبیا کاملا تکان دهنده و غیر قابل تحمل است. خشونت ها و ترور که توسط قذافی علیه مردم صورت می گیرد باید خاتمه بیابد. این تروریسم دولتی است و به صورت آشکارا عمل کسی است که می توان او را بیمار روانی خواند. با باور من در تحت چنین شرایط جهان باید با هم یک جا بیستند. اندونزیا پرنفوذترین کشور اسلامی جهان از ملل متحد خواسته است برای اعاده امنیت و جلوگیری از بلند رفتن قیمت نفت اقدام نماید. اتحاد اروپا تا کنون تحریم علیه لیبیا اعلان نکرده است، اما چارچوب موافقتنامه تجارتی با تریپولی را به حال تعلیق در آوردند. اندریو استرهولاین مدیر ارتباطات گروه بحران بین‌المللی از کشورهای جهان خواسته است تا مثال سویزرلند را تعقیب کنند و دارایی‌های قذافی و اطرافیان او را مسدود نمایند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. ساعت 5:30 است. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. توجه شما شنوندگان عزیز را به دو برنامه هفتگی جلب می‌کنیم. پروگرام آزادی و شنوندگان و برنامه از ماست که بر ماست. آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. در این برنامه بر علاوه پیام‌های شما مصاحبه داریم با آقای احمد بهزاد، وکیل منتخب از ولایت هرات در اولسی جرگه.
بنده از ولایت بانوان سالی ورست قیت افغاز جانب رضا شاستم. این روز برف باران بارندگی بسیار زیاد است. راه های مسلاحی کتل برسن کتل و اینجا کلی بسند بروی مردم.
اینجا رحیمی از ولایت سرپل اولسالی چون نقله از کمپ استانسای با شما تماس میگیرم. خواهم بگویم که آقای رئیس جمهور ما فعلا در تحریم دولت و وزارت مهاجرین و ریاست مهاجرین و اینیسیار ولایت سرپل قرار داریم. تعداد 40 فامیل زیر برف و باران سنگین قرار دارند. آقای ظریف نظر، شما را قسم میدهم که سلام ما را پخش کنید. این مهاجرین عادت کننده از ایران در حال تلف میباشد. و سلام علیکم.
با تقدیم احترام، بنده عزیز قریه اولم بلخسان ولسوالی مولستان ولایت غزنی در منطقه کوهستانی زندگی میکنیم. دره هایی که از کلینیک دور هستند که در مسیر آن کتل های بلند و برفگیر میباشد مدت 20 روز است که کتل ها مسدود میباشد. حالا چندین موتر زیر برفند. چندین نفر با که با کلینیک رسانیده نشدند تلف گردیدند.
بنده عبدالرحمن ولسوالی ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ زنگ میزنم که برای 40 دقیقه ما در کوبان میرن داخل برق. نه مخابرات است با ما و نه سرک ساز است با ما. هیچ دولت با ما توجهی نداره. ما 72 قریه در این مشکلات، خصوص قریه بریخم در این مشکلات مواجه هستیم. نه یک آب نوشامیدنی است، نه یک سرک است، نه یک پای مخابرات است.
پای زرید نظر حقیق الفامی هستم از ولسوالی سنتق بردار شد. اول اینکه به اثر بدوالی های شدیده که در ولسوالی سنتق حضور کرد تعداد 18 نفر در این ولسوالی از بند است. تمام راه های مواصلاتی برای این ولسوالی بند است. ولسوالی تمام ادارات و مدیریت هایشان تعطیل و در حال از همکار شدن است. ولسوال نیست، مندان امنیه نیست، در یک کلمه انارشی مطلق و ساحه ولسوالی حاکم است.
بله سلام علیکم. بنده امیرخان از ولسوالی ارگو ولایت بدخشان قریه بختیشاه شکایات دیهان در دیهان مدنی ولایت بدخشان داشتم. دوبار است که در صندوق شکایات ولایت بدخشان نامه فرستادم، هیچ نتیجه نرسید و پنج بار است که برای آزادی پیام میگذارم، هیچ کدام نتیجه و اعلان نداشت. این از رای مشکل مجبوری ماست، نه از رای خلای نخواسته ما رادی آزادی را کلام پرد نشاد بگوریم و یا رادی آزادی را آزار بکیم. به خاطر مشکل ماست که از ما پرسان شد حقوق ما به صدها نفر شاهد بردیم حقوق ما پامال شد. کسی سنه ما را هیچ نخوند. ما ایران هستیم باید بیگوش خواستی به عدالتی.
شنونده نهایت عزیز، شما در این پیامتان متاسفانه مشکلتان را به زبان نیاوردید، یعنی ما نمیفهمیم که شکایت شما چی هست و در مورد پنج پیام دیگر شما باید گفته شود که اگر پیام ها از نقطه نظر کیفیت صحیح ثبت نشده باشد، ما نمی توانیم آن را نشر نماییم و یا حتی نمی توانیم موضوع را درک نماییم. و همچنان اگر موضوع شما یک موضوع شخصی باشد، باز هم ما نمی توانیم با آن رسیدگی نماییم، زیرا هزاران هزار شکایت شخصی موجود است که متاسفانه ما در یک موقف قرار نداریم که با آن مثل ما حاکم یا سارنوالی ها رسیدگی نماییم. امیدوار هستیم که موقف ما را درک کرده باشید. تشکر از حسن نظرتان، موفق باشید.
برادر، ما یک چند نابینای هستیم در مشاهر کابل، بجا گشت و گذاره میکردیم، نابینا هستیم دیگه، هیچ کدام کاری نمیتانیم. اینجا ما را آورده برادر یک 60-70 نفر در مستقی میاشت قبل کده، نه باسخواست هست، نه صدای ما را کسی میشته و زنهای جوان دختره جوان آورده. اینجا طفل دعمار برادر آورده اینجا قبا کده، مادرش پیش کده گریخته رفته، خودش آورده شد تا سبا اینجا قبا کده، نه دار ما را کس میشته و نه فریاد ما را. برای فعلا مردم خودی از فرمیایت کابل نمیجا ما یک 70 نفر قبرکدگی هستیم، 20 روز است که نمیجا ما قبرکدگی هستیم. کافر باشه من بچنگ شما مسلمان ها غلطتیم برادر، همیجا صدای ما رو مقام بالا برسان. همیجا
برادران، ما از سمنگان ولایت سمنگان میماتیم و سوال در ایسیب قریه محصول میباشم، همیجا 14-15 روز میشه که همیجا ما مردم غلطیم ده که ما مردم هایی کمک هم نیست، گشنه و توشنه همه تور ما مادم در بدر و خاک بطر همه جزدم و سرامیاش خواستم و برادر.
آقای گرد نظام، چند دفعه ما زنگ زدین شما تکرار نکدی، از ولایت بغزیس و لفالی بل مرگاو. اینجا تا وقتی که رشوت گر نشه همه اتاک اگه بلونات نیستن میشی باید پول بدی کنه همه دکتره ایشی خوب معمول میشه که همهشی اینجا موادی هست.
براشان اونو توالی کشیم قیره گندن قول اسم عبدالنظر است. ما از این محترم انکشاف جهات انبسته ملی شکایتی دارم. مشکلات ما همین انبسته ملی آمده اینجا جنجال بیروار بین قومی پرستم، میگه که ما مردم میگه که قومی میگه که برخط تشکان بیار، اینا میگه که نه تشکان دور است نمیشه. ما چندین مشکلات داریم، از خاصی یعنی برخ ضرورت داریم، 5000 خانه هستیم، منطقه کلینیک داریم، از دکتر نداریم، در کلینیک میریم با ما تا واشیر میتن.
کنان رادیو آزادی، اردکه هایی که از یک ماه به این طرف از ولایت های جازجان و سرسل از سرسل.
شنونده عزیز، پیامتان تا همین جا ثبت شده است، متاسفانه باقی مانده آن موجود نیست.
بلات کندوز رسول امام صاحب، 3 نفر مرده، 4 نفر زخم شده، 20 نفر کماندان امنیت کشی خیر خیره میکنن، نفر عسکر یک مرد پیر شود 4 دفعه تلاشی میکنه، این کار را تلاشی نکره تیر میکنه. آیدست آزمی حکمات هست مردم بردار بگر شد کو.
شنوندگان عزیز، یک نامه داریم از آقای علی ولد حسین بخش، سابق سرباز اردوی ملی افغانستان. قبل از این که مضمون نامه را برایتان بخوانم، توجهتان را به معلومات جلب می نمایم که در این اواخر از طرف ناتو پخش شده است. در آن گفته می شود که از هر 3 عسکر افغانستان 1 نفر از اردوی ملی فرار می نماید. اگر به مضمون این نامه توجه فرمایید، شاید سبب فرار جوانان را از اردوی ملی بهتر درک خواهید کرد. علی ولد حسین می نویسد: این جانب علی حسین، بنده با هزاران امید و آرزو به اردو پیوستم تا خدمت صادقانه برای کشور جنگ زده و بحرانیم انجام دهم، اما به محض وارد شدن دیدم اوضاع بسیار ناگوارتر از آن است که من فکر می کردم. در دوران تعلیمی اصولا تحلیف عسکری به جا آورده می شود، جمله های تکرار می شود که تعهد دادن به دولت است تا خیانت نکنند، اما دیده می شود خیانت در انواع مختلف از طرف منصوبین در حال اجراست. که حرام نمودن آب، برق، مواد غذایی و دیگر نکات منفی از طرف منصوبین بروز می کند که شامل توهین نمودن، دشنامهای زشت گفتن به سربازان تازه وارد، جزا دادن دست جمعی که حتی خطا از طرف دو سه نفر باشد، 100 نفر جزا داده می شود. زمانی که در قطعه رفتم اوضاع بدتر از اینجا بود. قوم پرستی به بدترین شکل ممکنه موجود است و همچنان آلوده بودن بسیاری از پرسونل به مواد نشه آور که آخرش بلای جان بنده نیز شد. روز معاون تلیمن به من حمله نموده بنده را مورد لط کوب قرار داد و بعد از لحظه باز فرا خواند و مرا تهدید شدید نمود. بنده با مراجعه به قماندان کندک خود قضیه را در میان گذاشتم. او هم بعد از مکس شروع به بهانه‌های بی جا گرفتن نمود و جزای هم برای من در نظر گرفت. بنده که نامیچتم با عذرخواهی و خواهش و تمنا ازش اجازه گرفتم و از قطعه بیرون شدم با دل سیاه از اردو و دولت. کسی به این معنویات اگر باشد، آیا میتواند جای برای خود در اردو داشته باشد؟ بد اخلاقی، آلودگی با یکی از موادهای مخدر، حرامخوری، واسطه‌داری و غیره و غیره. بدین ترتیب شنونده ما علی ولد حسین بخش، سابق سرباز اردوی ملی، سرگذشت خود را نوشته است که قسمت‌های زیاد آن را نمی‌توانیم برایتان بخوانیم. به هر حال ما مضمون نامه را نشر نمودیم. امیدوار استیم که به گوش کسانی که می خواهند اردوی ملی 500,000 نفری را درست کنند رسیده باشد.
سلام علیکم رادیو آزادی. می خواستم راجع به موضوع رئیس جمهور افغانستان که با طالبان صلح می کردن و ما پیشنهاد ما این است که وقتی هم رئیس جمهور افغانستان با طالبان صلح میکند، آیا طالبان صلح اونا نمیپذیرد؟ چرا اونا آدم های دانشمند و آدم های باسواد ندارن که صلح مسائل افغانستان را اونا بپذیرند؟ اما از خواهشمندیم از دولت ما این است که اونایی که دستگیر میشن یا اونا را 25 سال قیدشان بدین، در محکوم نکنن، اینا بازم یان و همون فجارا همون چیزایی که به این ملت فقیر بیچاره افغانستان و اینا جریان بسیار ناجایز متحمل می شوند. و خصوصا ما خواهش می کنیم که اینا دستاویز خارجی ها دارن، کشورهای همسایه. چی کشورهای همسایه؟ کشورهای شرق و شرق و غرب، یعنی شرق و غرب دیگه نام نمیبرم کی است و نام خودم هم نمیبرم، اسم خودم هم نمیگیره که چکرات یکی از شهروندان کابل هستم.
بدون تبصره
آقای ظریف نظر، شکایتی ما بنده های مظلوم هیچ در رادیو تلویزیون رادیو نشر نرم میدید. 3 روز سر در سر من شکایت کردم. شکایتی ما نه به رادیو تلویزیون ایران شد نه به رادیو. شکایتی بنده قاری حبیب الله از الاسوالی رستاق ولایت تخار باشنده شهر کنه. شکایتی دارم از غصی خسور و خشکامان هم.
بدون تبصره
این جانب عبدالله یکی از علمای ولایت بدخشان با وکلای محترم پارلمان چنین مشوره میکنند که در انتخاب رئیس مجلس بین چندین وکلای محترم قصد اندازی نمایند. با احترام.
سلام علیکم، من حشمت الله از کابل زنگ میزنم. در باره پارلمان اینمه قمع میگیم که از خدا بشرمین، از این مردم بشرمین که در قریه کدام گفت حال در ولس یا در کدام جای پیدا شوه، یک دو روز که جنجال قوی شوه میگه پارلمان افغانستان از این جور کردین. اگر با شما جور نمینده ما باید امو بودجه را پاس کنین که تا همی مشکلات مردم و این پروژه های سال نو عملی شوه. میگه خو شما را خدا به غضب گرفتار کردن، اینمه تو خدا را به غضب گرفتارتان کنه. سلام علیکم.
آقای نظر، از وکیل های ما لطفا بپرسیم که سرنوشت مردم افغانستان هزار مشکلات گرفتاری روبرو هستند. شما سر یک کرسی رئیس مجلس با هم دیگر نمیتونین توی دوخ ما مشد بسازین. آیا مردم افغانستان از شما چی انتظار بکشن که شما آینده این مردم را چگونه
سرنوشت این مردم را از بای خانه این مردم تعیین میشه چگونه تعیین کنین و چگونه این همه مشکلات این مردم را میتونین بردارین. اگر خدا را میشناسین وجدان دارین شما را به خدا بیارین با سرنوشت این مردم مظلوم که به هزاران مشکلات گرفتاری ها و بدبختی ها روبرو هستن با سرنوشت این مردم بیاندیشین نه به زندگی شخصی خودتون که شما از خانه این مردم را طور درست کردین که نگاه چند نفر آمدن یک چیزی را قبلا نیزه بازی در افغانستان رواج بودن سر یک بوز بسکشی میکنین سر یک چوکی نکنین به خاطر خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم آقای احمد بهزاد وکیل منتخب از ولایت هرات، جواب شما چی از برای شنوندگان عزیز ما؟
بله با تشکر از شما. البته یک نکته را تاکید بکنم در ابتدا که من احساس مردم را درک میکنم، به سر آمدن حوصله مردم از برگزاری چندین دور انتخابات بی حاصل برای تعیین رئیس ولسی جرگه افغانستان قابل درک است، اما توجه داشته باشیم که این موضوع برمیگرده به عوامل زمین ساز و بسترساز و وقوع چنین بحران های. متاسفانه صفبندی ها و جناهبندی های سیاسی در افغانستان شفاف نیست و فعالیت های سیاسی در افغانستان حزبی نیست و پارلمان ما هم یک پارلمان حزبی نیست که در او اقلیت و اکثریت واضح و آشکار باشه و ائتلاف کردن ها میان احزابی که در اقلیت هستند ما را به سرعت به نتیجه برسانه. ما در پارلمان فعلی افغانستان با تعداد زیادی از شخصیت‌های مستقل مواجه هستیم که اینها شخصا و بر اساس علایق و صلایق سیاسی فردیشان نسبت به شخصیت‌ها و کاندیداهای محترم ابراز نظر می‌کنند و رأی خود را به صندوق می‌اندازند. در چنین وضعیتی که در پارلمان افغانستان نه جناح حکومت دارای اکثریت هست، نه اپوزیسیون و نه سایر نیروهای سیاسی که در داخل پارلمان هستند، متاسفانه امکان ائتلاف هم تا به حال به وجود نیامده، به این خاطر که صفبندی و مرزبندی شفافی وجود نداره. هرچند که طرح کاندیدای توافقی امیدواری های را به وجود آورده بود، اما بحث و جدل های بی حاصلی که ما در جلسه گذشته شورا داشتیم تا حدود زیاد جو شورا را ملتهب ساخت و ما را از رسیدن به یک نتیجه معقول باز داشت. امیدوار هستیم که روز شنبه نمایندگان منتخب مردم افغانستان با درک اولویت های کاری خود به سرعت از این بنبست به وجود آمده پارلمان را خارج بکنند و ما هیئت اداری خود را هرچی سریعتر شکل بدیم. یکی از راه حل های هم که به نظر تعدادی از وکلا رسیده طرح پکیج هست که همزمان رئیس، معاونین و منشیهای شورا به صورت توافقی میان جوانب مختلف در داخل پارلمان تعیین شوند که هم عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی همه گروه‌های مؤثر در شورا تضمین شده باشد.
یک سوال دیگر هم که از مجموعی سوالات شنوندگان عزیز ما هست یا اما قسم تلقی میشه در افغانستان که وکیل صاحبای محترم که در این دوره آمدن از نسبت به دوره سابق میگن بی تجربه تر و از نقطه نظر سواد هم ضعیفتر و از نقطه نظر تجربه سیاسی و مسائل اجتماعی هم ضعیفتر هستن، به این موضوع شما موافق هستین یا نه؟
البته تعداد زیادی از همکاران ما در شورا دور اول فعالیت در قوه مقننه را تجربه میکنند، چهره های جدید هستند، اما به هر حال اینها نمایندگان منتخب مردم افغانستان هستند. توجه داشته باشیم که متاسفانه وضعیتی که فعلا در شورا به وجود آمده برمیگرده به مکانیزم بسیار سختگیرانه ای که در اصول وظایف داخلی ما فعلا وجود داره. در دوره اول شورا چنین نبود. در دوره اول شورا شرط موفقیت برای ریاست پارلمان اکثریت مطلق یعنی نصف به علاوه یک مجموع آرای حاضر در دور اول شرط بود و در دور دوم بیشترین آرا یا همان اکثریت ساده و نسبی. ما در او دوره پارلمان ظرف یک روز رئیس پارلمان به انتخاب کردیم، اما در سال در شش ماه دوم سال اول پارلمان قبلی اصول وظایف داخلی تعدیل شد و یک میکانیزمی که در هیچ یک از پارلمان‌های دنیا ما شاهدش نیستیم، متاسفانه در اثر اصرار بعضی از دوستان گنجانده شد که او به دست آوردن اکثریت مطلق در هر دو دور انتخابات شرط قرار داده شده. من فکر میکنم که تعدادی از همکاران ما نیاز دارند برای چند ماه فعالیت
پارلمانی تا اوضاع و واقعیت های موجود پارلمان بیشتر به دستشان بیاید. خدا خواسته باشه که ما در ماه های آینده بتانیم که اولویت های مردم و کشور در فهرست اجنده های شورا قرار بده.
حالا شما چی فکر میکنین که در یک وضعیتی که در افغانستان روز به روز وضع امنیتی خراب شده میره، شما مسئول نیستین به عنوان نماینده مردم که در قدم اول یک عکس العمل نشان بتین که این وضعیت کمکه تحت کنترل بیارن؟
قطعا ما مسئولیت داریم و یکی از مسئولیت های اساسی وکلا در شورای ملی افغانستان نظارت بر عمل کرده دستگاه‌های اجرایی، وزرا، ریاست‌های حکومتی هست و وظیفه دیگر اعضای شورا نمایندگی از مردم هست، یعنی تعقیب مطالبات مردم. قطعا مردم هم از وضع نابسامان امنیتی در عذاب هستند و هم از وضعیت نابهنجار اقتصادی مملکت. این از وظایف اولیه اعضای شورا هست و به هیچ عنوان اعضای شورا نمیتونن که نسبت به این مسئولیت ها و این وظایف پشت بکنن. اما وضعیتی که فعلا در شورا به وجود آمده، متاسفانه بارها تاکید کردیم که اگر ما از این بحران خارج نشیم، اولویت ها و مطالبات اولیه مردم به فراموشی سپرده میشه و هر روز بر اندوه مشکلات جامعه ما افزوده خواهد شد.
خب به هر حال محترم آقای احمد بهزاد، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
حضور تمامی کارکنان و دستاندرکاران رادیوی آزادی و شنوندگان عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خطاب به هموطنان مهاجرم که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان مهاجرین قانونی و غیر قانونی به سر میبرند و گاه گاهی از برخوردهای نامناسب و متعدد مقامات و ادارات ذی‌صلاح سیاسی، امنیتی، امور اتباع خارجی، تعلیم و تربیه، اداره کار و امثالهم و غیر ذلک شکایت دارند، چنین میگویم: دایم شنیدیم از سوی ایران فریاد تکبیر با صوت قرآن، اقوا نمودن ما را به این حرف، مرزی ندارد هرگز مسلمان، اکنون فگند ما را به زندان، کردن فراموش آن عهد و پیمان، پرسیم ایشان چون حرف دیروز، گویند که مرد است پیر جماران، گویند که مرد است پیر جماران. با تقدیم احترامات فائقه، اسد الرسول اوریان، کابل.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند: 07084 620. تکرار می کنم: 07084 620.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست، وین شعله سوزان که بر آمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است، از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست.
یک بار دیگر مقدمتان در برنامه از ماست که بر ماست گرامی باد. در گذشته نیز در مورد شیوه برخورد، زندگی و مشکلات موجود در مقابل زنان افغان حرف‌های داشتیم. با آنکه گفته شد وضعیت زنان در افغانستان از گذشته های دور به این سو توهم با رنج، اندوه و غم و تأسف بار بوده است، حرف تازه‌ای نگفتیم. ولی آرزو برده می شود اگر این برنامه ها بتوانند برای یک لحظه کوتاه ما را با تفکر در مورد شیوه برخورد با زنان وادارد، ما به هدف این برنامه رسیده ایم. لازم به تذکر نیست که گفته شود در گذشته زنان چه دشواری هایی را تحمل کردند. این که از درس و تحصیل محروم و در حصار خانه ها زندانی شده، دره خوردند، سنگسار و تیر باران شدند، حرف تازه ای نیست. ولی بعد از 11 سپتامبر با تغییراتی که در زندگی سیاسی و اجتماعی افغانستان صورت گرفت، تصور می شد که در وضعیت زندگی زنان نیز تغییرات اساسی رونما شود. ولی با وصف تغییرات ظاهری در پایتخت و مراکز افغانستان، تا هنوز هم زنان زیر بار خشونت‌های تحمیل شده بر آنها قرار دارند. در برخی موارد می شکنند. رقم افزایش تعداد خودکشی ها در بین زنان در افغانستان انعکاس دردناک این واقعیت می باشد.
جنگ های چند دهه اخیر، خشونت ها، فقر و دیگر مشکلات موجود در کشور رقم خودکشی از زنان را 20 برابر افزایش داده است.
یک تعداد هم خودسوزی را بر زندگی در رنج برمی گزینند.
من از خشوق و خسراخ و از این دست از این وزده بودم خوردرد. مجبوریت داشتیم چه دیگه رسم لکتا می کمر می زنن و نمیدنم اخی خوردرد. از 10 هم بود.
ولی آیا درک و آگاهی زنان در مورد حقوق خودشان و معلومات در مورد طرق ایستادگی در برابر رنج‌های موجود کافی است؟ و آیا خودسوزی یگانه راه نجات می باشد؟
یکی ناآگاهی زنها از حقوق واقعیشان هست در اجتماع و دیگه مشکلات روحی و روانی است که در صد راه بیشتر از خانم‌ها قرار گرفته. همچنان مشکلات اقتصادی در خانواده‌ها میتونه باعث خودسوزی بشه و مهم این که بیخبری عده زنها از دین و حقوق شرعیشان است و بعضی زنها فکر میکنن با خودسوزی از خشونت‌ها و رنج‌های زندگی دور خواهند رفت. اما به نظر من یک راه حل نیست. این راهی نیست که یک زن از مشکلات خانوادگی و مشکلات خشونت‌آمیز هایی پیدا بکنه و یک زن مسلمان باید با دلیل منطقی مبارزه بکنه.
آره، زن، این موجود زیبا، پر احساس و با عاطفه، باید چقدر رنج کشیده باشد که شعله های سوزان آتش را به بیرحمی واقعیت زندگیش برگزیند. ولی اگر به دیده بصیرت به اطراف خیش بنگریم، دیده خواهد شد که مشکلات زنان در شیوه زندگی، عادات، سنن، عنعنات و برخی دیگر هم در برداشت‌های نادرست ما از عقاید خود ما ریشه دارد. ما بیشتر از هر کسی دیگر خود با نیمه لازمی زندگی و هستی خیش که زن است، مادر و خواهر، جفا کرده ایم و از ماست که بر ماست.
از ماست که بر ماست.
Yeah.
دین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا. تشنای بیچاره من خسته شدی، بغمو کی نه اولاد خدا بسته شدی، چه کسی پاره